بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. طاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. امروز روز دهم ماه مبارک رمضان است، سالگرد وفات ام المؤمنین بانوی عظمای اسلام حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است. این بزرگوار در روز دهم ماه مبارک رمضان در سال 12 بعثت در شهر مکه از دار دنیا رفتند. در بین شخصیت هایی که در خدمت پیغمبر اسلام بودند، در بین زنان که قطعا نظیر ندارد و در بین مردان جزء 5-6 نفر اول هستند، یعنی شما معادل ایشان از بین زنان نظیر پیدا نمی کنید که هم به درد اسلام خورده باشند و هم به درد پیغمبر خورده باشند. اما این که به درد اسلام خورده باشد، قال رسول الله، پیغمبر فرموده، ما قام ولا استقام الدین، برپا نشد و استقرار پیدا نکرد دین اسلام مگر به دو جهت، الا به سیف علی و مال خدیجه، مگر در پی مجاهدت های امیر المؤمنین علی علیه السلام و در پی عنایت و بذل و بخشش مال حضرت خدیجه سلام الله علیها. بنابراین هر مسلمان از 1400 سال پیش تا روز قیامت دینش را مدیون حضرت خدیجه است. اگر هدایتی هست، اگر سعادتی هست، سر سفره احسان حضرت خدیجه است. این مفید بودن شخصیت برای دین، اما مفید بودن شخصیت بزرگوار برای شخص پیغمبر، شخص پیغمبر خیلی مهمه، خیلی مهمه ها. در جنگ خندق آمد، وقتی جان پیغمبر تهدید شد، مقابل این تهدید فقط یک نفر ایستاد. اصلا اونجا اسلام تهدید نشد، جان پیغمبر تهدید شد، عمرو بن عبدوهاب نیزه رو زد به خیمه رسول الله، یعنی در واقع من دیگه دارم میرسم به نوک حرم، اینو بزنم بقیه‌تون رفتی. خیلی از اونا که ادعا داشتن گفتن الان کار تمومه، بری حوالی آویزو بکنیم و اسخایی بکنیم، که خیلی از افراد مهم اهل تسنن هستن. فقط یه نفر بلند شد دفاع کرد، اون هم یک جوان، اون هم علی بن ابی طالب، دفاع کرد، عمرو بن عبدوهاب رو به درک فرستاد، برای امیر نازل شد ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادته. اینجا چون حمایت از جان پیغمبر کرد، پیغمبر تو اون دستگاه خدمت خیلی مهمه، خیلی مهمه. خب امیر المؤمنین تو خیلی از جنگ ها شرکت کرده، در خیلی از جنگ ها دین رو نجات داده، اما یه همچی عبارتی براش نیومده. اونجا که حمایت از جان رسول الله میکنه، این عبارت میاد. نظیر این کار فقط توسط حضرت خدیجه سلام الله علیها انجام شده، فقط توسط ایشان، دیگران هیچ سهمی ندارند در قضیه. در سال 12 بعثت حضرت خدیجه از دار دنیا رفتن. از روز اول بعثت کفار قریش پیغمبر را اذیت کردن تا روز آخر که باعث شد پیغمبر هجرت بکنه. اما اون روز آخر چی بود؟ زمان بعد از رحلت حضرت خدیجه بود، یعنی در سال 13 بود. ببینید حدیث لما ماتت خدیجه رضی الله عنها قبل الهجره به سنت، زمانی که جناب خدیجه سلام الله علیها از دار دنیا رفتن یک سال قبل از هجرت، یعنی در سال 12 به بعثت از دار دنیا رفتن. اگرچه تاریخ رحلت ایشان رو سال 10 هم اعلام میکنه، اما طبق این قطعه تاریخی سال 10 نیست، 12. و مات ابو طالب بعد موتها، و جناب ابو طالب علیه السلام هم بعد از حضرت خدیجه دار دنیا رفتن به چند روز، در یک سال. حزن رسول الله حزنا شدیدا، پیغمبر خیلی محزون بود، اینقدر محزون بود که سال 12 بعثت رو گذاشتن عام الحزن، چون دو نفر از بزرگترین مدافعین خود شاید دست. اما این تا سال 12، اما ببینید چه اتفاقی افتاد. حزن رسول الله حزنا شدیدا و خاف علی نفسه من کفار قریش، بر جان خودش از کفار قریش ترسید. تا سال 12 که حضرت خدیجه بود این آزارها هم بود، اما پیغمبر بر جان خودش نترسید. همچین که حضرت خدیجه ماتت خاف علی نفسه من کفار قریش، ترسی، ترس هم یک ترس واقعی بود، چون نقشه قطع کشیدن. فاوحى الله تعالی الی، خدا به جناب پیغمبر وحی کرد، اخرج من القریه الظالم اهلها، خارج شو از اون سرزمینی که اهلش ظالم هستن، و هاجر الی المدینه، و مهاجرت به مدینه. پس خدیجه کبرا سلام الله علیها یه تنه حافظ جان پیغمبر بود در مکه، از ناحیه اذیت‌های قریش. و هجرت در یک سال بعد اتفاق افتاد، زمانی که جناب ایشان در میان مردم مکه نبودند. بنابراین هم پیغمبر مدیون حضرت خدیجه است، هم دین مدیون حضرت خدیجه است، هم ما مسلمان‌ها مدیون حضرت خدیجه هستیم. اما خیلی هم بی‌معرفتی نسبت به این شخصیت بزرگوار جهان خلقت، خیلی هم بی‌معرفتی، یادی از ایشان نمی‌شود. البته الحمدلله رب العالمین این مسجد در این روز هم بنده و هم حضرت استاد هم در سال‌های گذشته به نوع مستوفا در حدی که وجود دارد، ما عرض ادب به ساحت مقدس این بزرگ بانو کردیم. یه نکته رو فقط عرض بکنم، و اون که کسانی که با روایات اهل تصنن سر و کار دارن میبینن که حضرت خدیجه 12 در رکاب پیغمبر بود و اون یکی 10، شاید هم 9. ولی کتاب های اهل تصنن رو که نگاه بکنی اون به اندازه 90 پیغمبر روایت نقل کرده، ولی از حضرت خدیجه روایتی نقل نشده. این یکی به استناد کتب رجالی ما و علماء علم رجال ما، این یکی از دسیسه های اونهاست که روایاتی رو که از ساحت مقدس حضرت خدیجه ذکر شده اصرا شاید به نام دیگری درج کردن، البته اونایش که معنای درست سابی داره، نه اونایش که هست، و حذف کردن روایات حضرت خدیجه رو. اما جا دارد که موسوعه این به نام ایشان در این مقطع زمانی انشاءالله به انتشار برسته تا شخصیت علمی حضرت خدیجه هم معلوم بشه. من چون سال گذشته مفصل راجع به حضرت خدیجه صحبت کردم، الان فقط از باب عرض دین، اداء دین، من مطالبی رو خدمت ایشان عرض کردم. بحثم رو راجع به ایشان تمام می‌کنم، هدیه به پیشگاه مقدس حضرت خدیجه سلام الله علیها. یادتون باشه عایشه یه چیزی گله داشت، میگفتش به اینکه من بین تمام زنای پیغمبر با اینکه خدیجه رو ندیدم خیلی به خدیجه حسود بودم و نسبت به او حسادت داشتم. دلیلش هم این بود که پیغمبر اولا خدیجه رو خیلی دوست داشت و دوستان خدیجه رو هم خیلی دوست داشت. لذا اگر هدیه‌ای، قربانی، چیزی می‌خواستن عنایت بکنن، اول سهم دوستان خدیجه سلام الله علیها رو عنایت می‌کردن. بعدم پیغمبر اونو پایش می‌گن در کتاب این کفایت طالب گنجی شافعی هست که پیغمبر این عبارت رو فرمودن: کنتو عاشقن لها، من عاشق خدیجه بودم. این عشق از یک همچی شخصیتی، این ورا، اینشان ورا شعرا هستن، از ورا کس قابل قیاس نیست. نمره صفر رو که با بی نهایت اصلا نمیشه کنید مقایسه کرد، که واژه عشق از حضرت رسول اکرم حضرت ختمی مرتبت نسبت به ساحات مقدس یک بانو استعمال بشه معلوم میشه آمد خیلی وامست از کن تو عاشقم لها، من عاشق خدیجه بودم. بنابراین ما عرض ادب کردیم تا به پیغمبر عرض بکنیم ما از محبین حضرت خدیجه سلام الله علیها هستیم، ما به ایشان ارادت داریم، هدیه به پیشگاه مقدس حضرتش صلوات. خب بحث ما در عالم برزخ بود. در بحث برزخ عرض کردیم مرگ پایان حیات مادی ماست. وقتی مرگ عارض میشه، روح از مصاحبت بدن مادی مفارق میشود، از همراهی بدن مادی جدا میشود، رهسپار عالم برزخ میشه، که عالم برزخ رو هم به روایت، هم به قرآن و هم به عقل اثبات کردیم. و عرض کردیم وقتی وارد عالم برزخ می شود، یک بدنی رو اونجا به عنوان ابزار انتخاب می کند به عنوان بدن مثالی، از بدن مادی جدا میشه، میره سراغ بدن مثالی. بدن مثالی از جهاتی شبیه بدن دنیاوی است، از جهاتی هم شبیه مسائل آخرتی است که مفصله حرفش زده. منتها بعضی اشکال کردن، میگن اگر ما قائل به بدن برزخی بشیم که روح از دنیا جدا میشه، از بدن ماده میره سراغ بدن برزخی، یعنی اون بحثه تناسخه. تناسخ هم که همین باطله، عقیده به تناسخ باطله. و قائل شدن به بدن برزخی هم التزام و عقیده تناسخه که هر دوش بشه باطله. بنابراین ما نه چیزی بنا بدن برزخی داشته باشه. پاسخ مسلم، تناسخ باطله. اون چی که بیگم مسلم است، قطعا بین مسلمان ها این عقیده وجود داره، در این قضیه شیعه و سنی نداره، همه موافقه باطل تناسخ. و اون چی که من فکر بکنم از دور ادیان الهی مثل یهودیت، مثل مسیحیت، اونها که عقیده به معاد دارن، اونها هم تناسخ رو باطل میدونه. حالا ما اونو کاری ندارم، اونها اصلشون باطله، بخواد عقیدهی داشته باشن یا بخواد نداشته باشن، باطلن دیگه، محرف هستن دیگه، جایی برای صحبت از اونها مطرح کردن از اونها نیست. ولی بین همه مسلمان ها تناسخ باطل شکی نیست. اما تناسخی که باطل است اینه، اونهایی که قائل به تناسخن میخوان ریشه معادو بزنن، میگن معاد وجود نداره تا بتوانن هر کاری بخوان بکنن. و وقت معاد وجود نداره، خب روح چیکار بکنه؟ اونا این عقیده رو دارن، میگن روح از بدن حسن آقا جدا میشود، در همین عالم دنیا به بدن حسین آقا میپیوندن. اینه که باطله. و الا این که از این عالم رهسپار عالم دیگر بشه و در اونجا بدن دیگری داشته باشد، اصلا بحث تناسخ نیست. تناسخ یعنی حلول روح از یک بدن مادی در عالم ماده به بدن مادی دیگر. حسن مرد، از حسن آقا جدا میشه، که سراغ حسین آقا. این عقیده ریشه معاد رو میزنه، که بسی مزخرف است این حرف، استدلال بطلانش در بحث‌های معاد خواهد آمد. فقط اونجا این رو بدونید که عقیده به قالب برزخی و بدن برزخی ربطی به تناسخ نداره، تناسخ عود روح است در عالم ماده، از بدنی به بدن دیگر. خب این مطلب، مطلب بعدی، این بدن مثالی که در عالم برزخ وجود داره از کجا درست شده؟ در این مسئله سه عقیده هست. یک عقیدهش قطعا باطله، دو عقیدهش هم حالا تفدار داره و یکیش حتما درست. عقیده باطل چیه؟ یه عده میگن که خدا همچنان که انسان رو خلق کرد در دنیا، در عالم برزخ هم یه بدنی رو درست کرده، یه بدنی رو درست کرده از موضوعتون که مستقلن. خب حالا حسن آقا میمیره، روحش اینجا جدا میشه، بدن مادی رو ترک میکنه، میره سراغ بدن برزخی. این عقیده است، اتفاقا عقیده درستی هم هست، طرفدار داره. من اشتباه کردم گفتم باطل، این عقیده طرفدار داره. پس میگن بدن برزخی رو کی درست کرده؟ اگه گفتی کی درست کرده، معلوم تو مسجد بودی، خود خدا درست کرد، معلوم تو مسجد بودی، در عالم ملکوت نبودی، با ما بودی، در ملک بودی. پس خود خدا درست کرده. عقیده دوم که عقیده ملا صدراست، اینم جز انفای درسته، طرفدارم داره. اون هم حرف اول داره، هم حرف دوم. حرف دوم که صدرا میزنه این است، میگه بدن برزخی از ابداعات خود نفسه. این دیگر یه بحث فلسفی داره، نفس قادر به ابداعه، کما اینکه در بحث تیول ارزم نفس همین کارو میکنه. تیول ارز بودید یعنی چی؟ که حالا اگه نمیدانیم یعنی تکرارش که نکردیم که، ولی یعنی تجربهش که نکردیم، ولی خب میدانیم چیست. چیز نفس از اینجا خود بدنش رو اعدام میکنه، در کربلا یه بدنی رو ایجاد میکنه. اینو بهش میگن اعدام و ایجاد نفس، قدرت نفسه. حالا این بحث چقدر صحیحه، در مکتب ملا صدرا مبانی دقیقی رو طرح کردن برای این بحث و او در اونجا اثبات میکنه. میگه بدن مثالی از ابداعات و از مراتب خود نفس، قدرت ایجاد نفس است. این دو تا نظریه طرفدار داره، صحیح هم هست، حالا هر کدومش به جای خود در جای خودش بحث میکنه. اما اون نظریه باطل چیه؟ نظریه باطل این است که میگن خدا وقتی انسان رو در عالم ماده خلق کرد، قلب داده، کبد داده، ریه داده، کلیه داده، مثانه داده، هر چی که داده، یه چیزی هم تو نهادش گذاشته به نام بدن مثالی. وقتی مرد، روح تنها جدا نمیشه، با اون بدن مثالی جدا میشه، که خب این عقیده قطعا باطله. پس این که در نهاد انسان و در ذات این بدن مادی بدن مثالی وجود داشته باشه، یه نظریه است که باطله. اما اون دو نظریه اول طرفدار داره، یا قدرت حق تعالی تعلق گرفته یا قدرت نفس، هر دوش هم امکان پذیر. اما بحث سوم، فلسفه وجودی عالم برزخ چیه؟ ما برای چی باید سفار برزخ بشیم؟ چندین جواب دادن، من دو جوابش رو مطرح میکنم. جواب اول، خب فلسفه وجودی دنیا چیه؟ فلسفه وجودی دنیا اینه که من و شما عمل بکنیم، از دنیا مزرعت آخره، از دنیا متجر و اولیاء الله، تجارت گاست، تجارتش هم پول بده رسون نمیشه، عمله، باید کار کرد. بیمایه فطیره، اگه بخوایم ره سفار قیامت بشیم بدون عمل رفتن هیچه، اصلا حساب نمی کنن. پس فلسفه وجودی دنیا این است که ما چکار بکنیم؟ عمل. فلسفه وجودی آخرت چیه؟ این است که عملی که کردیم به همون مزد بدن، یا میگن آقا بیا با سلام و صلوات برو تو بهش، یا اینکه خب به خیر و خوشی برو تو جهنم، یا مزدمون این وره یا مزدمون این وره، وسط نه. آقا فلسفه وجودی برزخ چیه؟ فلسفه وجودی برزخ دو تا مطلبشو من بیان میکنم، چهار پنج تاست. یک، تاریخ مرگ افراد متعدده، یکی زمان آدم علیه السلام مرده، یکی امروز میبینه، یکی 100 سال پیش، یکی 100 سال بعد. خب ما همه در تاریخ های متعدد میبینیم روح مجرد است و مستقل، خواهان بقا هست، هنوز قیامت نشده، پس باید یک جایگاه و یک پایگاهی داشته باشد تا قیامت برسه. یکی از جوابهای فنی اینه ما باید در سالن ترانزیت فرودگاه قرار بگیریم تا نوبت پرواز عمومی بشود. سالن ترانزیتمونه باید باشیم تا انشالله نوبت قیامت بشه. نمیشه که معطل باشیم که تو دنیا که تا آخر نمیشه باشیم. یکی از نعمتهای الهی مرگه. اما فلسفه دومی که بیان میکنن این است: هر انسان که از دار دنیا میره دارای کمبودهایی است، اون کمبودها رو در عالم برزخ میشود جبران کرد. این طلب مغفرت هایی که شما واسه اموات میکنید ثمره داره، این نماز هایی که شما واسه اموات میخونید ثمره داره، این گذشته خرابی رو که شما برای امواتتون جبران میکنید ثمره داره. پس یا جابر الکثیر، کسی که شکست رو جبران میکنه، یکی از فرصتهایی که میتوان واسطه اون شکست رو جبران کرد بودن در عالم برزخه. انفاق شما متوفا رو میبره بالا، ظلم شما متوفا رو میاره پایین. پس یه فرصتی از باب رحمت خداوند به مردم تا بتوانن اون پرونده قیامتی رو چکار بکنن؟ خوربارترش بکنن، سنگینترش بکنن. حالا یا کافرن یا شکورا، یا اینکه کفران میکنند و خراب میکنند، یا اینکه نه درستش میکنند پرونده. پس فرصتیست برای جبران کردن. مطلب سوم که راجع به برزخ مطرح میشود این است که آیا برزخ جنبه عمومی داره؟ یعنی برای همه اموات برزخ وجود دارد یا وجود ندارد؟ آیا مستحضر هستید که یه عده به واسطه جناب ملک الموت حضرت عزرائیل علیه السلام از دار دنیا میمونه، میاد ایشان قبض روح میکنه، حالا یا خود بزرگوارش میاد یا اعوان انصاری رو میفرسته که بحثش گذشت، یه عده اینجوری میمیرن. خب اینا که میرن عالم برزخ. یه عده حضرت عزرائیل مأمور مرگشان نیست، بلکه حضرت اسرافیل مأمور مرگشان است. میدان که نزدیک قیامت جناب اسرافیل دو بار در سور خود چه کار میکند؟ میدمد. یک بار که میدمد مرگ عمومی است، همه میمیرند. یک بار دیگر هم که میدمد برپاخیز عمومیست، از ازل هر که در عالم بوده و مرده رهسپار عالم حشر میشود. پس یه عده‌ای به واسطه جناب اسرافیل از دار دنیا میرن، میدمد همه از دار دنیا میرن. آیا بین این دو دم، دمیدن اول مرگ عمومی، دمیدن دوم حشر عمومی، فاصله وجود دارد؟ به استناد روایت فاصله وجود دارد. ان ما بین نفختین سبعون سنه، 40 سال فاصله است. پس این افرادی هم که حتی به واسطه حضرت اسرافیل از دار دنیا میرن رهسپار عالم برزخ میشن. تا اینجا درست؟ اما این 40 سال کدوم ساله؟ سالهای دنیاویس یا هر روزش معادل 50,000 سال؟ روایت اینو نقل نکرده، ولی حداقل 40 سال اونهایی که با واسطه جناب اسرافیل در دار دنیا میرن وارد برزخ میشن. شاید کوتاه‌ترین مدت برزخ مال همینا باشه. اما وقتی به سوره مبارکه روم آیه 55 رجوع بکنیم، به نظر میرسه که یه در استثنا میکنه. آیه چه میفرماید؟ و یوم تقوم الساعه یقسم المجرمون. وقتی روز قیامت فرا میرسد اهل گناه قسم میخورن، ما لبثوا غیر ساعت، ما چند لحظه ای بودیم، حالا فرعون هم مال به سو غیر ساعه، نمرود هم مال به سو غیر ساعه، آخرین گناهکارا هم مال به سو غیر ساعه. میگم باید چند لحظه ای بودیم، از این آیه عده استفاده کردن که اهل گناه و اهل معصیت برزخ ندارن. پاسخ این هم یک پاسخ تفسیری است و هم یک پاسخ کلامی. تفسیر مال اهلش، من پاسخ کلامی میدم. اونچه که مربوط به علم کلام میشه، در علم کلام میگن آیه شریفه میفرماید به این که یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعته. مجرمین میگن ما درک نکردیم. درک نکردن عالم برزخ یک حقیقته، نبودن عالم برزخ حقیقتون دیگه. اون چرا که مجرم میگن، میگن ما نفهمیدیم چی شد، نه اینکه برزخ نیست. پس برزخ جنبه عمومی دارد، برای همگان هست. اما انسانها در عالم برزخ پنج گروه هستند. یک گروه اهل گناه هم که اهل گناه در حالت غفلت و بیهوشی و بیخبری در نظام از حضورتون برزخ هستن، عذاب میشن متوها نمیفهمند را چه بلای سرشون میارن، فکر میکنن که این همه همینطور هستن. مثل کسانی که در یک واقعه سنگین قرار میگیرن، فکر میکنن همه در همین واقعه هستن، فقط اونا هستن. پس غفلت دارن، نه اینکه حقیقت مطلب آن است که اینا برزخ ندارن. تا اینجا مطلب برزخ تمام بشه، وارد مباحث دیگری میشه. خب حالا وارد برزخ شد. برزخ عمومی است، از مدت مرگ شروع میشه تا روز قیامت. یه بدن مثالی داریم، بدن مثالی داریم، بعضی ها شبیه کارهای دنیاست، بعضی ها شبیه کارهای آخرت. خب ما وارد برزخ شدیم، فلسفه وجودی برزخ ما هست که تو برزخ چی کار میکنه؟ اولین اتفاقی که تو عالم برزخ نفته چیه؟ به روایت جناب سلمان که حضرت رسول اکرم بهش فرمودن سلمان هرگاه در مرز الموت قرار گرفتی یک مکالمه ای داری با یک نفر در قبرستان، با یک نفر در قبرستان، اون مکالمه را از دست نده. اسفق ابن نباته خدمت جناب سلمان میرسه در مرز الموت جناب سلمان. خب وقتی شواهد دلالت می کند برای این که آخر عمر سلمانه، جناب سلمان به اسفق می گوید به این که بریم تو قبرستان، حبیبم به من پیام داده که تو در آخر عمرت با یکی از مردگان مذاکره می کنی، صحبت می کنی، بریم اونجا من صحبت رو بکنم. پس راوی این حدیث کیست؟ جناب اسفق، آدم سیاه می. و گوینده این مطلب کیست؟ جناب سلمان، سلمانی که منا اهل بیت. سلمان رو جناب اسفق به قبرستان روانه میکند، صحبت میکنه، یکی از مرده ها غم میاد بیرون، ایشان ازش سوال میکنه خب وقتی مردی وارد عالم برزخ شدی چه اتفاقی برات افتاد؟ گفتش اولین چیزی که سراغ من آمد ملکی بود به نام ملک رومان. این ملک رومان چه کار میکند؟ اگر حیاتی باشد و خودمون ره سفار عالم برزخ نشده باشیم و خدا اراده کرده باشد، شنبه السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیکم ابنی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی به زیارتک. السلام علی الحسین. السلام على الحسين. يا وجيها هدیه به پیشگاه مقدس حضرت خدیجه کبری. و امام امروز حضرت امام حسن عسکری و برای سلامتی فرزند بزرگوارش تعجیل در فرج معظم الله، سلامتی معظم الله و خوشنودی حضرتش از جمع حاضر و تمام محبین و موالیانش سه صلوات.